بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در چند روز قبل به اینجا رسید که پنج حقیقت رو پروردگار عالم در قرآن کریم مطرح فرموده که قلب هر انسانی اگر خواهان خیر دنیا و آخرت باشه باید به این پنج حقیقت گره بخوره. به تعبیر عربی باید به این پنج حقیقت عقیده من بشه، عقیده و عقده به معنای گره. این که میگن بین زن و شوهر عقد خونده شد یعنی گره محرمیت برقرار شد، ولی باید توجه داشت که این گره به تعبیر آیات سوره مبارکه حجرات باید یه گرهی باشه که هیچ فتنه ای، فسادی، خطری، دست ناپاکی، حادثه‌ای نتوانه این گره رو باز بکنه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. یه ایمانی باشه، یه اعتقادی باشه که با برخورد به فتنه ها و فسادها از دست نره. البته برای محکم شدن این گره عبادات الهی و خدمت به بندگان خدا و علل خصوص که رسول خدا روی این مسئله خیلی پافشاری کردند، چنانچه از روایاتی که شیعه و سنی نقل میکنن استفاده میشه، باید گناهان ظاهری و باطنی رو تا زنده است در حال ترک باشه. در سوره مبارکه آل عمران پروردگار عالم اهل خدا رو که معرفی میکنه در آیات 135 به بعد، از اونجا که می‌فرماید سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اهل تقوا رو در دو آیه بعد خود حضرت حق معرفی میکنه که منظور از این اهل تقوا اینانن که این صفات رو دارن. مفصل خودتون به همون آیات اگر فرصتی شد مراجعه کنید. در یکی از بخش‌های معرفی این بزرگواران می‌فرماید اینها اصرار بر گناه ندارن، یعنی شغلشون گناه نیست. این طور نیستش که حالا هر روز، هر شب، هر ساعت مایل به گناه باشن، اهل گناه باشن. آیه نمیگه اینا معصومن، ولی میگه مصر بر گناه نیستن. معنیش اینه که تا جایی که قدرت دارن، توان دارن، امکان دارن، خود رو از افتادن در گناه حفظ میکنن. این گناهی هم که قرآن میگه، مثلا در آیات شریفه‌ای مثل سوره مبارکه انعام آیه 152 گناهان رو تعبیر میکنه به الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. الفواحش لغت جمع، مفردش فاحشه است. فاحشه به معنای عمل زشته. حالا هر عملی که معصیت خدا باشه، فرقی نمی کنه که این عمل مالی باشه مثل ربا، اخلاقی باشه مثل ستم کردن به مردم، ظلم کردن، بی علت اوقات مردم رو تلخ کردن. مجموعه گناهان رو پروردگار در همین لغت الفواحش جمع کرده، دیگه نیومده تبیین بکنه در یک آیه که گناهان چیه. اینجا میگه الفواحش، بعد در سایر آیات توضیح میده. خدا آدم اگر آگاه به قرآن باشه، راحت میتونه از قرآن مجید موارد فواحش رو در بیاره. قتل نفس، شرک به خدا، بت پرستی، خود پرستی، متابعت از هوای نفس، عاقب والدین، اینا موارد فواحشه. بعد می‌فرماید ما ظهر منها و ما بطن. گناهانی که آشکاره و گناهانی که پنهانه. ما ظهر منها و ما بطن. این گناهان پنهانی هم دو جوره. یه وقت یه گناهیه که مربوط به بدن انسان، میره خدای نکرده یه خلوتی رو انتخاب میکنه، حالا یا میشینه یه غذای حرامی رو میخوره که از مردم رو درواسی داره که نکنه ببیننش آبروش بره، میره در خلوت انجام میده، یا گناه بدنیه میره در خلوت انجام میده، این یک گناه باطنیه. گناه باطنی دیگه مربوط به باطن خود انسانه، این که پروردگار میفرماید اصراری ندارن بر گناه، یعنی شغلشون گناه نیه، دی شغلشون گناهه، یعنی یه عده هست حروم خورن، از صبح که میان بیرون دنبال مال حرامن، از صبح که میان بیرون دنبال دلالی برای کار حرامن، از صبح که میان بیرون دنبال این میان که یه پول کلونی بگیرن، مثلا برن یه وکالتی بکنن، پرونده‌ای که حق این آقا نیست با فشار تبصره‌ها و قوانین و پیدا کردن راه حق دیگری رو به دیگری انتقال بدن. یه دی شغلشون گناهه، ولی اینان اصلاً اصراری بر گناه ندارن، تو فکر گناه نیستن، نقشه برای گناه نمی کشن. اگرم یه وقتی یه گناهی از اونها سر بزنه، اولا گناه کبیره نیست، اینو که تا آخر عمر دامنشون پاکه از گناهان کبیره. اگرم یه وقتی آلوده به گناهی بشن، به گناه صغیره آلوده میشن، اما کی؟ سالی بگذره مثلا به یه گناه کوچکی چی بشه، دامنشون آلوده بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین میفرمایند قلیلون زللوه، لغزش اینا خیلی کمه. تازه وقتی هم که دوچاره یه لغزشی میشن، بعد از اون لغزش دوچاره لرزش میشن، یعنی قلبشون تکون میخوره، روانشون آزرده میشه، سخت ناراحت میشن، شرمنده خدا میشن، زحمت میکشن اون ذلت رو، لغزش رو جبران بکنن، حالا یا با پول یا با گریه یا با زیارت یا با سر روی خاک گذاشتن یا با دعای کمیل، بالاخره نمیذارن که این لغزش در پروندهشون بمونه. ولم یسر رو علی ما فعلو، ترک تمام گناهان ظاهر و گناهان باطن، الا حالا در طول سال یه لغزش کوچیکی پیدا بشه، اون تداوم واجبات و ترک گناهان عالی ترین عامل برای محکم شدن این گره، که بعد مدتی اون استحکام لازم رو که پیدا کرد، حالا همه ی عالم هم که پر از فتنه باشه، اون گره رو اون فتنه ها نمیتونه باز بکنه ابدا. شما ببینید روزگاری که جمعیت قوم قوم مردم ملت جامعه دارن چپه میشن، دارن بیدین میشن، دارن طاغوت پرست میشن و فتنه تمام کشور رو گرفته، در آتش این فتنه یه نفر خورما فروش مثل میسم چقدر ثابت قدم چقدر ثابت قدم. آخرین سفرش بود مکه. میخوام ارزش ثابت قدمیش رو بگم. چند روز پیشم عرض کردم این ثابت قدمی کار ما نیست. خداوند متعال در قرآن ثابت قدم کردن اهل ایمان رو به خودش نسبت داده. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی به همین ایمان، به همین گره. اما این به شرط اینه که من ادای واجبات رو ادامه بدم و ترک محرمات رو ادامه بدم. بعد به اون نقطه رضایت خدا که رسیدم، خدا دیگه روح عبادت رو و ترک گناه رو در من بتون آرمه میکنه. اون گره دیگه قابل باز شدن نیست. اینجا دیگه نقطه اوج ارزش انسانه. ایشون اومدن در خانه حضرت ابا عبدالله الحسین در مکه، میخواست حضرت رو ملاقات کنه، عجله داشت بره کوفه. هنوزم عمره تمتع بودش، مردم می اومدن انجام می دادن که بمونن برای حج تمتع، ولی ایشون عمره مفرده به جا آورد. حالا ننوشتن چه عجله ای داشتش که بره برای کوفه. کی ایشون به امیرالمومنین برخورد؟ در کوفه. پیرم نبود، جوان بود، برده یه زن بود، یه زن پولداری اومده بود تو بازار غلام فروشان و ایشون رو دیده بود و خریده بود برای کارای خونش و زندگیش. امیرالمومنین در ایام حکومتشون که حالا میثم مثلا اون وقت 17-18 سالش بود، 20 سالش داشتن، از خیابونی را می رفتن، این خانوم با میثم از اون طرف داشتن می اومدن. اولین باریه که این دو نفر همدیگر رو دارن می بینن. امیرالمومنین او رو دید و خرید، او هم علی رو دید و دل داد به علی. زراه، این یکی از زیباترین اشعار ایرانیه، گویندش هم وحشی بافقیه. زراه، نسبت هر روح با روح دری از آشنایی هست مفتوح. میان این دو دل کین در بود باز، بود در راه دائم قاصد راز. بود هر جا دری از خشت و از گل، در آوردن توان الا در دل. امام وایستادن، این زن و مردم وایستادن. حضرت به او فرمود اسم چیه؟ به این جوان گفت سالم. فرمود نه، اسم واقعیت که سالم نی، به قول ما اسم شناسنامهیت که سالم نی. تو تختی در ایران به دنیا اومدی، مادرت اسم تو میثم گذاشت. فکری کرد و گفت همینطور. خانوم، چه خانوم با معرفتی بود، عرض کرد یا امیرالمؤمنین، این سالم که شما میفرمین اسمش میثمه، من اینو گرونم خریدمش. حالا میبینم مثل این که بین ایشون بین شما همین الان در جا به قول ما یه رابطه عاطفی و روحی برقرار شده، من او رو به شما بخشیدم، مال شما. حضرتم رو کردن به میثم فرمودن حالا که این مادر تو رو به من بخشید، من هم تو رو در راه خدا آزاد کردم. خب حالا که آزاد شد دیگه خودش باید زندگی خودش رو تأمین بکنه. با اجازه امیرالمؤمنین یه سبد خورما تهیه کرد و شروع کرد به خرید و فروش خورما. بعد مدتی هم یه مغازه مختصری در کوفه خرید. این جریان مربوط به سال 40 هجری، 39 هجری تا 40 هجری. حادثه کربلا 61 اتفاق افتاده، یعنی 21 دو سال بعد از ارتباط میثم با امیرالمؤمنین. خب میثم کی به دنیا اومده؟ تقریبا 20 سال بعد از مرگ پیغمبر اسلام. اینا رو من دارم تحلیل میکنم که بدانید ارزش یک مؤمن و اونی که گره دلش با اون پنج حقیقت که قرآن بیان میکنه، پروردگار و قیامت و فرشتگان و پیامبران و قرآن مجیده، گره دلش قابل باز شدن نیست، هرچند که فتنه ها حمله بکنن، چقدر میارزه این آدم؟ اینجور که نشون میده از این تحلیل ها، میثم در ایران 20 سال بعد مرگ پیغمبر به دنیا اومد. حالا هم عمرش رو انجام داده، عمره مفرده، مثل خود ابی عبدالله که اشتباهاً میگن حج رو بدل به عمره کرد. اصلا حضرت محرم به عمره تمتع نشدن که حجشون رو بدل به عمره کنن. حضرت میدونستن باید از مکه برن بیرون و پس مقدمات حج انجام دادن و انجام ندادن. عمره مفرده انجام دادن، روز هشتم ذوالحجه هم از مکه اومدن بیرون. و این یه اشتباهیه که هم تو شعرها اومده هم گاهی رو منبرها مطرح میشه که حضرت حج و بدل به عمره کردن. نه، اصلا محرم به عمره تمتع نشدن ایشون. حالا میثم اومده در خانه حضرت حسین مکه، در زد. ام سلمه اون سال مکه بود، همسر پیغمبر. اومد پشت در و گفتش که کیه؟ گفت من با حضرت ابی عبدالله الحسین کار دارم. ام سلمه گفت ایشون رفتن تا بیرون شهر رو بیان. گفت عیبی نداره، من خیلی عجله دارم، میخوام برم کوفه، الانم دارم میرم. هر وقت ایشون تشریف آوردن، فردا، امروز، پس فردا، سلام منو به ایشون برسون. ام سلمه گفت شما؟ گفت من میثم تمارم. ام سلمه تا اسم میثم رو شنید یا آهی کشید و گفتش که آقا شما خیلی آدم پرقیمتی هستی، میسم به ام سلمه گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من همسر پیغمبرم، پیغمبر تا آخر عمرش دو سوم هر شب رو برای عبادت بیدار بود، چنانچه قرآن داره اول سوره مزمل پیغمبر دلش میخواست همه شب و بیدار باشه، خداوند اجازه نداد. در آیه اول سوره مزمل یا دوم که میفرماید نصفهو اونقص، حبیب من همه شب رو من اجازه نمیدم برای عبادت بیدار بمونی، شب رو دو نصف مون یا از نصفشم یه مقدار کم کن، یه سومشو بیدار باش، بقیهشو استراحت کن. گم میسم من شبهای زیادی اون عبادتها و گریه‌ها و ناله‌های شبانه پیغمبر رو می دیدم که تو رو به اسم دعا می کرد، اصلا اون وقت به دنیا نیومده بود. ببینید چقدر نور مؤمن قویه که هنو به دنیا نیومده، این نور در قلب پیغمبر تجلی داره و صاحب نور رو هم می شناسه و دعاش می کن. خب این دعاها میدونید در ثابت قدمی انسان چقدر مؤثر، جلب رضایت خدا در انجام واجبات و ترک محرمات چقدر در ثابت قدمی انسان مؤثر. این حرام ها خیلی خطرناک. ما هر وقت اون منبر میگیم حرام و گناه، ذهن مردم فقط متوجه گناهان مشهور میشه. ممکنه خوشحالم بشن، خوب الحمدلله ما که عرق خور نیستیم، قمارباز نیستیم، ربا خور نیستیم، اما این گناهان باطنی برادران خیلی خطرناکتر از این گناهان ظاهری. تمام این گناهان ظاهری ریشش در یک گناه باطنیه و اون کبر در مقابل حقه، خود بزرگ دیدن در مقابل فرمانهای پروردگار. حسد خیلی گناه خطرناک. شما ببینید پیغمبر وقتی حسد رو توضیح میدن میفرماین ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد مانند آتشی که هیزم خشک رو میخوره خوبیای حسود رو میخوره. یا ریا، خواه همه خوبیای آدم رو میخوره. یا غرور، همه خوبی های آدمو میخوره. یا عصبانیت، حسنات آدم رو نابود میکنه. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خب دل، قلب باید گره به این پنج حقیقت داشته باشه. یادتون میمونه، آدرسشم بدم، آیه 177 سوره بقره، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والنبیین والکتاب. حال ممکنه بفرمید گره خوردن دل به فرشتگان به چه درد ما میخورد؟ حالا ما یا فرشتگانو باور داشته باشیم یا نداشته باشیم، خیلی به درد ما میخوره. من یه وقتی درباره ملائکه خیلی مطالعه کردم، هم در آیات قرآن هم در روایات، اومدم همه آیات و روایات رو دستبندی کردم ببینم اصل کار ملائکه در این عالم چیه. حالا یادم نیتون دستبندی حدود 200 صفحه در جلد سوم دیار عاشقان در شرح صحیفه سجادیه که 7 جلده نوشتم، این 54 دعا رو که تفسیر کردم در 5000 صفحه کرارنم چاپ شده، خیلی استقبال شد از این کتاب، الانم با لطف خدا در قوم دارن ترجمه به انگلیسی میکنن کلشو برای اروپا و امریکا، یه متخصص فوق العاده هم داره این کارو میکنه و 30 میلیون تومن هم گرفته برای ترجمه. اگه 300 میلیون هم میگرفت میارزید که بیرونیا از فرهنگ وجود مبارک زین العابدین مطلع بشن که 1500 سال پیش امام چه اطلاعات عظیمی راجع به عالم، راجع به آدم، راجع به دریاها، راجع به زمین، راجع به هوا و راجع به مسائل تربیتی دادن. مثلا یه مسئله شون راجع به هوا اینه: یا من یعلم وزن الهوا، ای خدایی که وزن هوا رو میدونی. خب قدیمی ها نمیدونستن هوا وزن داره که، چون خبر نداشتن هوا مرکب از اکسیژن و کربونه. الان ثابت شده که اکسیژن و کربون هر دو ترکیبی از اتم هایی که این اتم ها همراه با الکترون های متعدد و هسته مرکزی هن و اونا جرمن و دارای وزنن. میدونید چقدر طول کشیده تا بشر اینو فهمیده؟ چقدر تحقیق کردن، چقدر رشته علمی رو طی کردن تا به دست آوردن هوا وزن داره. اما امام ما در مدینه تو دعا در حال گریه به وزن هوا علنی اشاره کرد، یا در همین صحیفه داره: یا من فی البحار عجایبه، ای خدایی که شگفتی های آفرینش تو دریاهاست. و همه خیال میکردن همه شگفتی ها تو گیاهان و تو حیوانات و تو جنگلا و تو خاک های زمینه، اما حالا کشف کردن که شگفتی های آفرینش پروردگار در دریاست. من کنار یه دریایی برده بودنم، گفتن میخوام یه حیوانی رو نشونتون بدیم که این از عجایب آفرینش پروردگاره. این کشتی که ما رو میبرد کف شیشه بود، یه شیشه هم بود که تا حدی عمق دریا رو نشون میداد. من یه دونه از این حیوانات رو گرفتم و عبوردن بیرون. کل بدن این حیوان، کل بدن یه بدنی بود که شما وقتی ورش می‌داشتی و جلو چشمت می‌ذاشتی عین شیشه از این ور بدن اون ور پیدا بود و همه چیش بلوری بود: معده‌اش، روده‌اش، تنش، روش، بیرونش، داخلش، حیوان زنده با بلور خالی. و یعنی بر میداشتی جلو چشت میذاشتی اونورش پیدا بود. اون وقت این تو آب یه شنوی میکرد، یه شکل زیبایی داشت، اصلا آدم ماتش میبود که خدا در داخل آب چیکار کرده در آفرینش. یا اون ماهیایی که تو تاریکی آب زندگی میکنن، چون خورشید از همه آب عبور نمیکنه، تا یه حدی رو روشن میکنه، بعد از اون دیگه تاریک تاریک. یه ماهیانی رو تو تاریکی آفریده، اصلا فراری از روشنایی هم نمیان، اصلا اینا بالا نمیان، هیچ، تاریک، خودشون هم سیان، خودشون. حالا اینا میخوام دنبال طعمه بگردم. خب تاریک تاریک هیچی پیدا نیست، آب دیگه. برای یافتن طعمه چند میلیمتر این ماهی سرشو میده پایین، خیلی کم، سرشو که چند میلیمتر میده پایین، جلوی روشو از گردنش یه نوری میدرخشه که روشن میکنه، نیازی به آفتاب نداره، خودش آفتاب داره، برق داره، یه نوری تقریبا شبیه نور بین مهتابی سفید و زرد، یه مخلوطی از اون نور. حالا این انقدر بدنش نرمه، این کارخونه برق کجای این بدن سیم کشی ها چجوری شده، بین گردن و اون روشن شدن چه اتصالی هست، هنوز درک نکردن. سه خود تولید برق یه مسئله است در این عالم. شما ببینید تهران رو میخوان برق بدن به فرمین نزدیک 20 کیلومتری قزوین و نکا و تورای همدان، ببینید چقدر کار تولید برق و برق رسانی پیچیدگی داره. بر اون روشنایی دادن به یه شهر چند میلیارد دلار، چند میلیون متر سیم، چقدر پیچ، چقدر مهره، چقدر آب. وقتی این ماهی که به اندازه یه ماهی آزاده، کارخونه تو وجودشه، برق تولید میکنه، خرابم نمیشه که مهندس بخواد تعمیرش بکنه، سیما رو عوض بکنه، کهنه بشه، ابدا. طعمشو که پیدا کرد میگیره میخوره و دشمن شناس عجیبی هم هست. تا میبینه یه قوی تر از خودش خیز بر میداره که او رو بخوره، گردنشو میده بالا، تاریک تاریک میشه، اونم دیگه نمیبینه تش، راحت میره. یا من فل بهار عجائبه. اون وقت یه دعای حضرت دعا برای فرشتگانه. در تفسیر این دعا من مجبور شدم همه آیات قرآن و راجع به فرشتگان و روایاتو ببینم. وقتی دستبندی کردم که کار اینا در عالم چیه و توضیح دادم، حدود 200 صفحه شده. از دانشمندانمون هر کسی که این بخش ملائکه این کتاب رو خونده و منو دیده گفته این برای ما خیلی چیز جدیدی بود، ما به این زیبایی مفصلی و دستبندی شده راجع به ملائکه اطلاعات نداشتیم. حالا من دو موردشو براتون میگم که چرا باید به ملائکه عقیده داشته باشه، چقدر مفید این عقیده. لا اله الا الله. خیلی آدم باید مواظب زندگی کنه. یه بخشی از ملائکه رو پروردگار فقط مأموریت داده که شما مجموع حرکات انسان رو پرونده کنید. البته این پرونده سازی، این رو اگر دقیق بخواید بدونین چیه، بهترین کتابی که در این زمینه نوشته شده کتاب حیات پس از مرگ مرحوم علامه طباطباییه. هیچ کسی زیباتر از ایشون مسئله پرونده رو شرح ندادن. اونو باید ببینید. ما الان نمیتونم در یه جلسه براتون بگم که این پرونده چه نوع پرونده ای. هیچ دخلی به پرونده های دنیا نداره. قلم اونجوری نی، مرکب اونجوری نی، پوشه و نمیدونم صفحه و اینا نی. داستان این پرونده خیلی عجیبه. کرام کاتبین یعلمون ما یفعلون، همین یعلمون ما یفعلون، اون چه در دوره عمرتون انجام میدین در وجود اونا منعکس میشه و هستش. حالا قیامت بگیم من نبودم، اونا رو میارن کل کرده های خودتو در وجود اونا تماشا میکنی، از خودتو میبینی که داری چی کار میکنی. این یه نوع ملائک. دوتا ملک هم گذاشته فقط برای زبون، غیر کرام کاتبی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، کلمه از دهانتون در نمیاد مگر اینکه رقیب و عتید کنارشان. و این کلمه رو نگر میدارم یه بین نمیره. ببینید اعتقاد به ملائکه چرا سود تربیتی دارم. من الان میخوام به یکی تهمت بزنم، خب اگه یقین به ملائکه داشته باشم میدونم این تهمت من الان در اونا ثبت میشه، میدونم رقیب و عتید این تهمت منو میگیرن نگر میدارن، میخوام دروغ بگم، میخوام فحش بدم، میخوام غیبت بکنم، میخوام نون یکی رو ببرم، میخوام آبروی یکی رو ببرم. اگر از طریق قرآن یقینه به ملائکه داشته باشم، خود دائم در حال ترمزم، ناراحت میشم ثبت بشه گناه من. اصلا تمام گناهکاران حرفه کشوری دائما گناه رو سعی میکنن دور از چشم مأمورین انجام بدن، ولی این مأمورین یه مأموری هم که ما دور از چشم اونا نمیتونیم گناه انجام بدیم. خب قلب اولیا الذین آمنو به این پنج حقیقت گره قوی داره، باز شدنی هم نیستش. اون وقت آقا این قلب با گرهی که به این پنج حقیقت داره وقتی وارد قیامت میشه، خدا میدونه این دل رو خدا چقدر میخره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب از عمل بد بدکاران چی براتون بگم که چه قلبهایی رو مورد هجوم قرار دادن. خیلی کم من این حرفو رو منبر برای دوستانم گفتم. وقتی دست حسن و حسین رو گرفت اومد مسجد، چه مصیبت عظیمی که جای امیر المؤمنین کی نشسته. خیال نکنید حضرت زهرا ناراحت ظاهر حکومت بود. حضرت زهرا فرمود این کاری که شما کردید زخمی به پیکر دین زدید که تا قیامت دارویی برای علاجش نیست. عمق مصیبتی ببینید. اون وقت با ابوبکر صحبت کرد، یبن ابی قحافه اترس و اباک ولا عرس و ابی، ابو پسر ابو قحافه ربط منو میخوای با پیغمبر اکرم قطع شده معرفی بکنی؟ خیلی آقا دل سوزانه است که اینا کاری میخواستن بکنن که اهل بیتو از ارتباط با پیغمبر و ارزش بندازن تو جامعه. البته تا حدی هم موفق شدن. زین العابدین بعد از این که از کربلا برگشتن فرمودن از مکه تا مدینه اون چه انسان زندگی میکنه کاری کردن که 20 نفر ما رو دوست ندارن. 20 نفر. اون وقت یه جمله به ابوبکر گفت، من طاقتشو ندارم بگم، حالا به زحمت دارم میگم. فرمود پسر ابوقاف، یه نفر میره دکتر، به دکتر میگه قلبم درد میکنه. پسر ابو قحافه، دکتر قلبشو معاینه میکنه میگه بیمار، هیچ چاره این مگه این که ما یه میله آهنی رو نوکشو تو کوره سرخ بکنیم، یه زخمی رو قلبته که این نوک سرخ شده رو بذاریم رو اون زخم بسوزونیم و یه چشم به هم زدن هم بیشتر نیم، همین تا گذاشتیم زخم و سوزندیم بر میداریم. اما شما آتشی رو روی قلب من گذاشتی که هرچی دارم شب و روز ناله میکنم سوختم، کسی به داد من نمیرسه. و بعدم برگشت خانه، دید امیرالمؤمنین زانو بغل گرفته، یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر ابو طالب مثل بچه در رحم مادر زانو بغل گرفتی، مثل آدم تهمت زده در و به روی خودت بزدی، رفتم منو تازیانه زدم، با قلاف شمشیر به من حمله کردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا رحمة.